یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشماشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات، خدا کی میرسه نحی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار که شب گم بشه تو خنده مهتاب.
ساعت 15 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه جمعه با سیاست رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
اوف، هوا گرمی و خرما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خانکش پشتم گرمه، دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جمعه با سیاست. رصد و پاگش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته. تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام. همچون همه برنامه های جمعه با سیاست بر شما درود میفرستیم که عصر جمعه خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید. امیدواریم که بتوانیم لحظات ارزشمند شما به خوبی پاسخگو باشیم. خدمتتون عرض کنم در ابتدای برنامه 3094 شماره پیامک برنامه 2786-2094 تلفن گویا 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی و آدرس اینترنتی برنامه ما www.radiotehran.ir@radiotehran آدرسی است که دوستان من در آن سوی استودیو چه در برنامه به هفته شنونده صدا و طرح‌های شما خواهند. اگر موافق هستید در ابتدای برنامه به بخش اصل مطلب توجه کنیم.
اصل مطلب.
عصر سه‌شنبه 14 خرداد ماه، مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در محل حرم مطهر آن بزرگوار برگزار شد و حضرت آیت الله خامنه ای در جمع با شکوه زائران در این مراسم سخنرانی فرمودند. مقام معظم رهبری در این سخنرانی با تأکید بر دکترین مقاومت امام خمینی رحمت الله علیه از ترفندهای سیاسی سران آمریکایی برای مقابله با جبهه مقاومت سخن گفتند. در برنامه جمعه با سیاست امروز و در گفتگو با اندیشمندان سیاسی و اقتصادی مروری بر محورهای این سخنرانی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
خدمت شما عرض کنم که در طول 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، امواج انقلاب همواره در تنین افقهای کشورهای پیشرفته، به خصوص کشورهای منطقه جهان سوم، کشورهای اسلامی در حال درخشیدن است. هرچند که بسیاری از آکادمی‌های علمی جهان در حال تطبیق و مطالعه آنچه که در سوی انقلاب اسلامی رخ داده هستند، اما نتوانستند به یک اجماع برسند که رمز و راز ماندگاری انقلاب اسلامی چه خواهد بود و چه بوده. آیا می‌توانیم نتایج انقلاب را با دیگر انقلاب‌های جهان مقایسه کنیم؟ نفس مقاومت و رمز مقاومت در شالوده‌های کدامین پیام حضرت امام وجود داشته و چگونه می‌توان با آن نگریست؟ جناب آقای دکتر سیری استاد دانشگاه و از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما. جناب آقای بصیری؟
بله بله.
سلام عرض میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
خسته نباشید. جناب بصیری، حدود 40 سال از انقلاب میگذره و 30 سال از فوت و رحلت حضرت امام. دشمن خیلی سعی کرده که بتواند امواج انقلاب رو کنترل کنه و اون رو از بین ببره، اما همواره ناکام مانده. علت این ناکامی رو شما در چی میبینید؟
ببینید این انقلاب چون ریشه در قرآن داره، در واقع ادامه گفتمان ارسال رسول و انزال کتب هست، خصوصا قرآن مجید. مردم بر اساس اون چون یک انقلاب دینی مبتنی بر تحول فرهنگی انجام دادن، همچنان روی این اصول و ضوابط گفتمان مقاومت ادامه دادن. البته رهبری آگاه و در واقع حاضری هم که بعد از حضرت امام سکان انقلاب رو در سیاست داخلی و خارجی به دست گرفتن، این مسیر رو با مردم تا الان به امروز جلو آوردن و این باعث شده که تقریبا اون حیات و نشاط انقلاب ادامه پیدا کنه و ترفندهای مختلفی که از طرف نیروهای استکباری و استعماری برای از درون ضربه زدن به این گفتمان و مهار کردن اون حرکت کنن به نتیجه نرسن.
آقای بصیری، ما موقعی که در مقام مقایسه برمیایم انقلاب جهان رو با دیگر انقلاب‌های جهان مثل روسیه، فرانسه، چین و غیره، بسیاری از انقلاب‌ها در نیمه‌های راه یا مزمحل میشن و یا جزم در بدنه‌های سیاست‌های جاری میشن، اما انقلاب ما این اتفاق نیفتاد و نه تا نیفتاد بلکه عملاً پیام ما پررنگ‌تر دیده میشه و حضور مردم روی شاه بسیار زیاد است، چنانچه ما نمود اون رو میتونید در 22 بهمن، روز قدس و دیگر ببینیم. علت این رو در چی میبینید شما؟
ببین تقریبا علت برای این به این خاطر بوده که نتیجه حاصل شده. ما هم انقلابهای دیگر دنیا رو که مقایسه میکنیم با انقلاب اسلامی در ایران، یعنی انقلاب فرانسه رو یا چین رو یا حتی روسیه رو و نهضت ها و انقلاب های گذشته در ایران رو، نهضت ملی نفت رو یا مشروطه رو، شاهد این هستیم که بعد از یک دهه به دلیل خستگی رهبران یا مردم و رها شدن ارزش ها و شعارهای اصلی انقلاب، در واقع در اون انقلاب ها یک ترمیدوری رخ میده و بازگشت به وضعیت قبل از انقلاب هست. یعنی عملا رهبرانی عوض شدن ولی ساختار و محتوا برمیگرده به قبل از انقلاب که عملا اون انقلاب رو استحاله میکنه یا بیخاصیت میکنه، در حالی که در انقلاب اسلامی تا کنون با هوشیاری که رهبران و مردم داشتن، همچنان تلاش شده که اصول و ارزش‌های انقلاب که روی گفتمان مقاومت بوده و نتیجه گرفته و امروز تبدیل به جبهه یا محور مقاومت در منطقه شده و خب استقبال جهانی و صهیونیست رو در این زمینه به وحشت انداخته و تحریم‌ها و فشارهایی که ما الان شاهد هستیم برای مهار همین موج رو به گسترش در منطقه هست، این در جمع اراده مردم و رهبری بوده که تا اینجا سعی کرده انقلاب به ترمیدور و استحاله بر نکرده و در واقع مثل بسیاری از انقلاب‌های گذشته با شکست روبرو نشید.
حالا خیلی از محل تقریبا مستقل در غرب معتقدند که یکی از رمزهای ماندگاری امام خمینی چگونگی مقاومت در برابر ظلم و کوتاه نیامدن این مسئله هست. آیا اونها نتوانستن تشکیلات محاسبات امام رو بخونن و یکی از نقاط ضعفشون باشه؟
بله، در جهت ببینید این انقلاب چون یک بنیان الهی و مبتنی بر فطرت هست و فطرت الهی انسان ها که در ایران در محور بوده اساسا ظلم ستیز هست، در واقع عدالتگرا هست، با ارزش های در واقع آسمانی و الهی که در انقلاب اسلامی هست منطبق هست. خب دنیای غرب خیلی وقتا با این مقوله محاسبه نمی کنه. دنیای غرب بیشتر نگاه های ماتریالیستی داره و عمدتا روی غرایز غیر متافیزیکی تمرکز محاسبات سیاسی داره یا در حوزه های تجربی واقعی گرای تجربه محاسبه گری میکنه. این هستش که عمدتا در ارتباط با انقلاب اسلامی هم اینگونه تحلیل کردن، محاسبه کردن و تحلیل ها با غلط و حرکت ها با در واقع مشکل و بنبست روبرو شده در برابر مهار انقلاب اسلامی.
آقای بصیری، من نکته‌ای بود بازتاب بین المللی شخصیت امام خمینی، ولی اگر موافق هستید بخشی از سخنان مقام از رهبری که اخیراً انجام شده با هم بشنوید در خدمت شما خواهیم بود.
اون چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکر، یک راه مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشتر این خصوصیت بود، خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع.
خدمت شما عرض کنم آقای بصیری، یک نکته سوالی کلیدی وجود داره. شما اگر در طول انقلاب اسلامی و گذشته اون حداقل 100 سال گذشته رو نگاه بکنید، خیلی شخصیت‌های بزرگ مذهبی اومدن و همین راه رو انجام دادن. مرحوم سید قطب بود، سید جمال الدین اسدآبادی بود، مرحوم نواب صفوی بودن. ولی چرا امام در مقایسه با اونها تونست؟ برخی معتقدن به دلیل اینکه راهکار امام به روش انبیا بود، یعنی با توده‌های جامعه اومد، از پایین به بالا شروع کرد و نسل‌های رو تربیت کرد که اونها تونستن در 57 یک حماسه بزرگ بیافرینند. تحلیل جناب علی در این زمینه چی؟
دقیقا همین است. ببینید، حضرت امام در واقع روش انبیا رو در بحث انقلاب و بسیج مردم، بسیج پابرهنگان، مستضعفین، ضربه خورده ها از سیاست رو تعقیب کردن. و مسئله دیگر این که حضرت امام عملا مثل انبیا در دین و مذهب زود بودن. حالا عبارت معروفی است که یکی از این اندیشمندان جهان عرب میگه که زادن شهید صدر هست، میفرماد که زو بود فل امام خمینی کما ذاب هو فل اسلام. ایشون واقعا در دین مثل خود پیامبر ذوب شده بود، یعنی اون چیزی که مطرح میکرد از متن دین بود و بر اساس اون هم زندگی شخصی هم سیاسی خود رو طراحی کرده بود. بنابراین اون استقبال مردمی که از انبیا میشد از ایشون هم شد و بعد نسل به نسل این گفتمان و این تربیت منتقل شد و حیات انقلاب اسلامی انتقال در واقع آموزش های بین نسلی است که دقیقا همین روند رو انبیای گذشته، خصوصا انبیای اولوالعزم داشتن که رمز ماندگاری اونها و دین اونها و استمرار پیروان اونها روی همین مقوله در واقع متمرکز.
جناب بصیری، ما با خیلی از شخصیت‌های بزرگ دنیا صحبت کردن در مورد شخصیت و کاریزمای امام خمینی، تقریبا متفق القول میگفتن که از رمزهای پایداری حضرت آیت الله خمینی که اونها میگفتن این هست که ایشون نیامدن در طول مرور زمان آرمان‌ها رو فدای اهداف کنند. نکته‌ای که الان مقام معظم رهبری دقیقاً پس از 30 سال همون راه رو دارن میرن. وفق دو یعنی هدف یک پارچه رهبران انقلاب اسلامی میتواند نشان دهنده رمز ماندگاری باشه. همینطور نیست؟
دقیقاً همین هست. ایشون از هیچ یک از در واقع آرمان‌ها در هیچ شرایطی کوتاه نمی‌مدن و اون رو اصل در حرکت می‌کنه. خب این موتور توفنده انقلاب بوده و در واقع باعث موفقیت ها و عقب زدن جبهه در واقع مقابل انقلاب ضد انقلاب بوده. این باز سیره انبیاء گذشته همین بوده، ائمه هدا در اسلام هم همین بوده که ریشه ماندگاری گفتمان اونها و حرکت اونها پایبندی مستمر به اهداف بوده که به اصول بوده که کوتاه نیامده.
حالا خیلی از موقع ها برخی از رهبران انقلاب های دنیا برخی از تصمیماتشون شتاب زده و ناشی از هیجان زدگی است، ولی ما در منطق امام خمینی عقل و منطق رو میبینیم. راهی است که در طول این 40 سال گذشته طی شده. فکر میکنید این با مطالعه دقیق انجام شده؟
نسبتا همین است. در واقع مشرب حضرت امام که در اسلام سیاسی یا دقیق‌تر فقه شیعه هست، ارتباط تنگاتنگی هست بین عقل و شرع، عقل و در واقع استدلال‌های شرع و اون رابطه متقابلی که کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل، در واقع در سیره نظری و عملی حضرت امام در واقع ذوب بود و ایشون در واقع بر اساس اون موضع می گرفتن، حرکت می کردن و هیچ شتاب زدگی و عجولانه تصمیم گیری موضع گیری سیاست گذاری رو ما در سنت ایشون ندیدیم و خود همین نقطه قوت ماندگاری انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی ایشون شد.
ما اگر بخوایم دقیقا روند انقلاب اسلامی رو مورد کالبد شکافی قرار بدیم و در مقایسه با دیگر انقلاب ها براییم، یکی از نکاتی که وجود دارد این که بسیاری از انقلاب ها میدانند چه نخواستند اما نمیدانند که چه میخواهند، یعنی به عبارتی مانیفستی نداشتند، در حالی که جمهوری اسلامی از بعد علت که سیاست ما نه شرقی و نه غربی است. دقیقا ما میدونیم که دنبال چه هستیم و کدوم مسیر رو باید طی کنیم. ساعت 15:18 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستیم که به ارزیابی چگونگی سخنان مقام معظم رهبری و مقایسه اون با ایدئولوژی و چگونگی وجود انقلاب اسلامی در حدود 4 دهه گذشته اشاره میکنه. ما اگر بخوایم رمز بقای انقلاب رو مورد تبیین قرار بدیم، یکی از رموز اصلی انقلاب چگونگی مقاومت در برابر تجاوزها و دشمنان هست. جناب آقای دکتر آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، سلام بر شما.
سلام جناب ساجدی عزیز، همچنین خدمت شنوندگان محترم و ارجمندتون عرض سلام و ادب.
خیلی متشکرم جناب آصفی. ما اگر بپذیریم که مختصات دکترین و تئوری های امام خمینی انقلاب و مقاومت بوده، میتونید شما این مختصات رو بشمارید؟
ببینید، به نظرم فرمایشاتی رو که رهبری مطرح کردن بسیار کلیدی، راه بردی و یک نقشه راه برای جمهوری اسلامی ایران نه تنها، بلکه کشورهایی که دوست دارن مستقل باشن و آزاد زندگی کنن بود. ببینید، اولین منطق مقاومتی رو که رهبری به درستی بهش اشاره فرمودند این بود که هر کشور آزادخواهی، هر مردم غیور و شرافتمندی در مقابل زور و فشار مقاومت میکنن.
درسته.
یعنی مقاومت در دل خودش یک واکنش طبیعی هست به زورگویی دیگران برای دفاع از شرف، حیثیت و آرمان‌های یک ملت، یک کشور، یک طایفه، گروه. به نظرم این اولین شاخصه هست که مقام معظم رهبری بهش اشاره داشتن.
حالا جالب اینجاست که ما هر وقت که مقاومت رو ایستادیم، مقاومت کردیم، پیش رفتیم و هرگاه که سوس شدیم ضربه خوردیم. اینطور نیست؟
چرا؟ ما 50 سال عذرخواهی میکنم 40 سال تاریخ انقلاب ما، یعنی بعد از سرنگونی رژیم گذشته، همین رو ما میگه. ما جاهایی که اعتماد کردیم به طرف مقابل و حالا بر اساس بعضی از مصلحت ها یه مقدار عقب نشینی داشتیم، ضرر بیشتری رو کردیم. در حالی که هر جا مقاومت کردیم، هر جا بیشتر روی آرمان ها، روی مواضعمون ایستادیم، طرف مقابل که حالا من خلاصش میکنم فعلا تو این بحث، آمریکا عقب نشسته. 40 سال گذشته تاریخ جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب این رو به ما میگه.
درست.
و مهمتر یا شاید به همین اهمیت، تجربه کشورهای دیگر مانند مصر، مانند لیبی، همین کشورهایی که دیدیم ازشونم بعد جور تعریف شد، بعضی گفتن بهار عربی که ما اعتقاد داریم اینا بهار اسلامی است، اثراتش بعدم در آینده بیشتر مشخص میشه. همه
صداتون نیمه در اشکال داره آقای آصفی. دوستان من مجددا شماره میگیرن. خدمت شما عرض کنم شنوندگان ارجمند، ما اگر بخوایم مختصات رو با دقت مورد مطالعه قرار دهیم، مقام معظم رهبری در مراسم اخیر به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی مختصات مقاومت رو از دیدگاه اسلامی بررسی کردن. اگر موافق هستید با هم بشنویم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید، در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت شیوه امام خمینی یک عنوان است. اونچه که در تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است.
سخنانی رو که شنیدید بخش از سخنان مقام معظم رهبری بود که به مناسبت رحلت امام خمینی در رابطه با مختصات دکترین مقاومت ایشان مطرح شد. جناب آقای دکتر بصیری، مقاومت واکنش طبیعی یک ملت در برابر زویهای دشمن هست. مقاومت دفاع از شرف و هویت یک ملت رو چگونه شما میتوانید ارزیابی کنید؟
ببینید، ما در بسیاری از جنبش ها و نهضت های انقلابی و استقلال طلب بحث مقاومت رو داشتیم. مثلا شما در استقلال هند آقای گاندی مقاومت داشت، ولی مقاومت از نوع منفی اون بود، مختص فقط استقلال و آزاد کردن هند بود. برای دنیای بیرون، برای دنیای مستضعفین گفتمان و طرحی نداشت. یا در آفریقای جنوبی شما آقای نلسون ماندلا رو میبینید 30 سال در زندان مقاومت میکنه، ولی از نوع و جنس مقاومت امام خمینی نیست. اون یک باز مقاومت منفی صرفا برای آفریقا، آفریقای جنوبی و حد اکثر آفریقای سید.
بل.
در حالی که ما مقاومتی که در گفتمان امام خمینی داریم یک مقاومت مثبته، یعنی هم در نظریه و گفتمان در واقع انرژیزا و رهایی بخش هست، هم در اقدام میدانی. و حد اکثر اون این هستش که مسلمان ها از سلطه و ظلم نجات پیدا کنن و به عزت و کرامت خودشون در قالب احیای امت واحده دست پیدا کنن و حتی اکثر دنیای مستضعفین، حتی دنیای تحت ظلم غیر مسلمان هم از همین شیوه در نظر و در عمل ایده بگیرن و حرکت کنن. این هستش که ما می‌بینیم این موج علاوه بر دنیای اسلام، در دنیای غیر اسلامی، حتی در آمریکای لاتین، در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی، این موج رفته و ایجاد در واقع انرژی و تحرک و تحول رو ما می‌بینیم رقم خورده و استکباش اینقدر وحشت داره و حتی اکثر ابزارها رو از لحاظ رسانه‌ای، دیپلماسی، اقتصادی، بعضن نظامی به کار گرفته، برای اینکه این موج یک موج در واقع مستمر و تخریبگر بزرگی است برای سلطه و منافع اونها. چیزی که موج از گفتمان مقامت منفی آقای گاندی یا نلسون ماندلا و امثال زارک ما در قرن گذشته این حرکت رو مشاهده نکردیم.
آقای دکتر آصفی،
بله،
برخی معتقدن که مقاومت
شما رو ضعیف دارن.
برخی معتقدن که مقاومت در برابر دشمن هزینه داره، و حالی که تسلیم شدن هزینهش بیشتره، اینطور نیست؟
من قبل از اینکه به سوال شما بپردازم عذرخواهی میکنم تلفن قطع شد، خدمت جناب بسیحمان دیگرتونم عرض سلام دارم.
ببینید، سلام عرض میکنم،
خیلی ارادت بزرگوارید. ببینید، من جمله آخرم رو روی مبحث قبلی تموم کنم. نمونهش رو داشتم، لیبی رو مثال میزدم. وقتی عقب نشست، به درخواست طرف مقابل اعتماد کرد، هم امکاناتش رو داد، هم توان دفاعیش رو داد، هم بهش حمله شد.
درست.
فرقی هم نمی کنه. بالاخره منطق آمریکا، منطق استکبار این هستش که با هیره نیرنگ وارد کار میشن، طرف رو خلع سلاح میکنن، بعد سیاست های خودشون رو اعمال میکنن. این که شما فرمودید، سوالتون رو درست فهمیدم که هزینه گفتید داره.
بله، که هزینه تسلیم شدن بیشتر از هزینه مقاومته.
ببینید، مقاومت کردن هزینه داره.
بله.
ولی هزینه داره همراه با شیرینیه، چون شما برای یک آرمان، یک هدف، یک سیاست و برای دفاع از حیثیت، شرف و بعضی وقتا تمامیت کشورتون هزینه میکنید. این شیرینه، این لذت داره. یعنی علاوه بر این که، حالا سوال شما رو جواب میدم، علاوه بر این که هزینش کمتر از تسلیمه، شیرین هم هست.
قرآنی هم هست آقای دکتر.
بله،
یک واقعیت قرآنی هم هست.
بله، یعنی ببینید، شما دارید مثل این میمونه یه دزدی وارد خونه شما بشه، شما با مقاومت دزد رو بندازید بیرون، یا اینکه تسلیم بشید. اون تسلیمه خودش ذلت و خاری داره. یعنی
درست.
اون طرفی که داره تسلیم میشه اصلا لذت نمیبره، خودش از تو احساس میکنه خالی شده. مثلا ببینید، مقاومت علاوه بر این که هزینش کمتر از تسلیمه، شیرین هم هست.
درست.
ما نگاه کنیم به کشورهای همسایه‌مون. اینا الان تقریبا بلا استثناء، یکی دو مورد استثناء، اینا همشون مطیع آمریکان.
بله.
پولشون رو دارن میدن، کشورشون رو میدن برای پایگاه‌های طرف مقابل، سیاست نفتی و اقتصادیشون رو اونجور که آمریکا میخواد تنظیم میکنن، یعنی کاملا در خدمت اونا.
درسته.
در ازاش تحقیر میشن، در ازاش منت میپذیرن. یعنی آقای ترامپ وقتی میاد میگه اگه ما نباشیم یه هفته شما سقوط میکنید، این خیلی توهین‌آمیزه. من به عنوان یک مسلمان خیلی ناراحت میشم ترامپ با شهروندان سعودی اینجوری حرف میزنه.
درسته.
اصلا خوشحال نمیشه آدم. بعد اینا رو به عنوان گاو شیرده معرفی میکنه. بعد برای اخاذی ها و برای به نوعی رشوه هایی که از اینا میگیره، منت هم سر اینا میذاره.
درست.
که میگه من برای منافع شما دارم این کارو میکنم. اگر یه روزی هم همچنان که تو مصر شد، همچنان که تو لیبی